27. ترافت به من گفت پس از اینکه زمان لرزه او را به سال 1991 برگرداند، نخستین داستانی که باید بازنویسی می‌کرد صبحانه سگ نام داشت. این داستان درباره دانشمند دیوانه‌ای به نام فلئون سانوکو بود که در مؤسسه ملی بهداشت در بتستای مریلند کارهای تحقیقاتی می‌کرد. دکتر سانوکو معتقد بود که آدم‌های خیلی باهوش گیرنده‌های رادیویی بسیار کوچکی در مغزشان دارند و تمام ایده‌های منحصر به فردشان را از جای دیگری می‌آورند. تراوت در زانادو به من گفت بدون شک کسی از بیرون به این افراد باهوش کمک می‌رساند. در همان حال که تراوت ادای سانوکوی دیوانه را در می‌آورد، به نظر می‌رسید خودش هم متقاعد شده بود که رایانه بسیار بزرگی در جایی وجود دارد که از طریق رادیو جمع زوایای مثلث را به فیثاغورس، جاذبه زمین را به نیوتن، تکامل را به داروین، میکروب‌ها را به پاستور، نسبیت را به اینشتین و غیره و غیره گفته است. تراوت گفت آن رایانه هر جا و هر چیزی که هست ممکن است با تظاهر به کمک کردن به ما اطلاعات خیلی خیلی زیادی به ما بدهد تا وادار شویم به آنها فکر کنیم و با این کار نهایت تلاشش را بکند تا ما کله پوک‌ها را بکشد. تراوت گفت که بازنویسی صبحانه سگ یا بیش از 300 داستان دیگری که پیش از بازگشت اختیار نوشته و دور انداخته بود ناراحتش نمی کند. او گفت برایم نوشتن یا بازنویسی فرقی ندارد. من در سن 84 سالگی هنوز به اندازه 14 سالگیم به هیجان می آیم و لذت می برم. در 14 سالگی کشف کردم که اگر نوک قلم را روی کاغذ بگذارم، آن قلم به سلیقه خودش داستانی می نویسد. او پرسید، می خواهی بدانی چرا به دیگران می گویم که اسمم ونسون ونگوگ است؟ بهتر از خاطر نشان کنم که ونسون ونگوگ یک نقاش هلندی بود که در جنوب فرانسه نقاشی می کشید. امروزه نقاشی های او جزو با ارزشترین گنجینه های جهان به حساب می آیند. اما او در دوران حیاتش فقط توانست دو تای آنها را بفروشد. تراوت گفت این نامگذاری فقط به این خاطر نیست که او هم مثل من به سر و وضعش نمی رسید و زنان از او خوششان نمی آمد. البته این دلیل هم جزو دلایل اصل من برای این کار هست. او ادامه داد مهمترین نکته درباره من و ونگوگ این است که او نقاشی‌های می‌کشید که از نظر دیگران به کفر ابلیس هم نمی‌ارزید، در حالی که خودش از اهمیت آنها شگفت زده می‌شد. و من هم داستان‌هایی می‌نویسم که از نظر دیگران ارزشی ندارند ولی خودم را شگفت زده می‌کنند. یک انسان چقدر می‌تواند خوش اقبال باشد؟ خود تراوت تنها مخاطب قدرشناسی بود که برای آثارش لازم داشت و همین باعث می شد که بتواند شرایط دوران زندگی مجدد را بدون هیچ تعجبی بپذیرد. زمان لرزه هم برایش یکی از مسائل احمقانه دنیای خارج بود و اهمیتی هماندازه با جنگ ها، ورشکستگی های اقتصادی، طاعون، جزرومد یا ستاره های تلویزیونی داشت. تراوت در لحظه بازگشت اختیار توانست به قهرمانی خردمند تبدیل شود، زیرا به نظر من برای او برخلاف بیشتر ما بین زندگی که با احساس تجربه قبلی همراه بود و زندگی اصلی تفاوت چشمگیری وجود نداشت. دوران زندگی مجدد برای بیشتر ما دوران خیلی سختی بود، اما تراوت در مقایسه با ما خیلی کمتر تحت تأثیر قرار گرفت. او راجع به همین نکته در خاطراتش، یعنی 10 سال زندگی من روی هدایت اتوماتیک، نوشت برای فهمیدن اینکه زنده بودن یعنی ظرفی پر از کثافت نیازی به زمان لرزه نداشتم و آن را از بچگی از تمثال مسیح مصلوب و کتاب‌های تاریخ یاد گرفته بودم. ادامه داستان. دکتر فلئون سانوکو در مؤسسه ملی بهداشت که جزو مؤسسات بسیار ثروتمند است، کفن‌دزدها را اجیر می‌کند تا مغز اعضای متوفای منسا را برایش بیاورند. منسا یک باشگاه ملی برای افرادی بود که بهره هوشی بالایی داشتند. بهره هوشی را بر اساس آزمون‌های استاندارد مهارت‌های کلامی و غیر کلامی اندازه می‌گرفتند. این آزمون‌ها شرکت کنندگانشان را وامی داشتند تا با پایین‌ترین قشرهای جامعه و آدم‌های بیکار و مفتخور رقابت کنند. دوست‌ها برای دکتر سانوکو مغز قربانیان تصادف‌های احمقانه را هم می‌آوردند تا با مغز اعضای منسا مقایسه کند. این تصادف‌های مسخره عبارت بودند از رد شدن از چراغ قرمز عابر پیاده در وسط خیابان‌های شلوغ یا آتش روشن کردن با بنزین و زغال برای آشپزی در فضای باز و اتفاقاتی مشابه آن. دزدها برای ردگم کردن مغزهای تازه را یکی یکی در بسته‌های جاسازی می‌کردند که از نمایندگی مرغ سوخاری کنتاکی در همان نزدیکی دزدیده بودند و مغزها را با این بسته‌ها برای دکتر سانوکو می‌فرستادند. نیازی به گفتن نیست که رؤسای سانوکو نمی‌دانستند که او هر شب تا دیر وقت در آنجا چه کار می‌کند. اما آنها متوجه شده بودند که او علاقه زیادی به مرغ سوخاری دارد، چون مرتب چند بسته آن را سفارش می دهد ولی هیچ وقت به کسی مرغ سوخاری تعارف نمی کند. همچنین آنها تعجب کرده بودند که او چرا اینقدر لاغر مانده است. او در وقت اداری همان کاری را می کند که بابتش حقوق می گیرد. کار او تحقیق روی قرص‌هایی است برای کنترل زاد و ولد که لذت رابطه جنسی را از بین ببرند تا دیگر نوجوانها معاشقه نکنند. اما او شبها که کسی غیر از خودش آنجا نیست، مغز افرادی را که بهره هوشی بالا داشتند تک تک می کند و دنبال رادیوهای کوچک می گردد. به نظر او اعضای منسا این رادیوها را با عمل جراحی جاسازی نکردند، بلکه با این رادیوها به دنیا می آیند. به همین خاطر باید گیرنده هایشان از گوشت ساخته شده باشد. سانوکو در دفتر یادداشت‌های محرمانه‌اش نوشته است: مغز انسان چیزی بیش از صبحانه یک سگ نیست. اسفنج خونالود با 1.5 کیلوگرم وزن و هیچ راهی وجود ندارد که چنین چیزی بدون دریافت کمک‌های از خارج بتواند رمان استارداست را بنویسد. دیگر چه برسد به سمفونی نهم بتهوون؟ او یک شب در گوش داخلی یکی از اعضای منسا برآمدگی کوچک و مرموز خاکستری رنگی به اندازه یک دانه خردل پیدا می کند. آن عضو منسا در سال سوم دبیرستان در چندین مسابقه هجا کردن کلمات برنده شده بود. یافتم. او گوش داخلی زن کله پوکی را که دلیل مردنش گرفتن دستگیری در ماشین‌های تندرو در موقع حرکت در خیابان با کفش‌های اسکیت بود، دوباره آزمایش می‌کند، ولی هیچ کدام از گوش‌های داخلی او آن برآمدگی را ندارد. یافتم. سانوکو 50 مغز دیگر را آزمایش می‌کند که نیمی از آنها متعلق به افراد بی نهایت خرفت و نیمی دیگر متعلق به افراد بی نهایت باهوش بود. ولی فقط گوش‌های داخلی دانشمندان ساخت موشک از آن برآمدگی‌ها داشت. این برآمدگی‌ها باید دلیل اصلی موفقیت افراد باهوش در آزمون‌های تعیین بهره هوشی باشد. امکان ندارد تکه‌ای از بافت اضافی به این کوچکی و از جنس سایر بافت‌ها یک جوش معمولی باشد. پس حتماً یک رادیو است. رادیوهایی مثل آن حتی اگر سوالات خیلی سخت باشد همواره جواب درست را به اعضای منسا، دانش آموزان ممتاز و شرکت کنندگان در مسابقات می دهند. این کشف از آن کشفهایی است که جایزه نوبل خواهد گرفت. از این رو سانوکو حتی قبل از انتشار مقالهش در این زمینه می رود و یک دست کت و شلوار فراک برای استکهلم می خرد.